أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ما تا اینجا راهکارهای علمی و عملی برای تحصیل یا تقویت توکل رو بیان کردیم. 25 تا راهکار علمی بیان کردیم، 7 راهکار عملی که اگر این راهکارها رو انجام بدیم برای کسانی که فاقد توکلن تحصیل توکل رو میاره، برای کسانی که واجد توکلن تقویت توکل رو میاره. امروز بنا شد 3 تا مانع رو بیان کنیم. امروزی ها میگن آسیب شناسی. چه چیزهایی سبب از بین رفتن توکل است؟ حرص، بی صبری و ترس. این 3 چیز مهمی است که باید روش صحبت بکنیم و توضیح بدیم. اولیش رو یه مقدار توضیح بیشتر میدم، 2 و 3 او هم مباحثش تقریبا شبیه به همه، لذا اونها دیگه نیاز به تکرار نداره. ما اول روی حرص میریم جلو. حرص به دنیا یکی از آسیب‌های به توکله. تا میگیم آسیب، معناش اینه که اگر در گذشته من توکل داشتم، الان اگه جلوی خودم رو نگیرم و حرص به دنیا پیدا بکنم، توکل گذشته من رو تخریب میکنه، از بین میبره، کامل از بین نبره، تضعیف میکنه. ولیکن همیشه مربوط به توکل گذشته نیست. وقتی سخن از مانع میشه، معناش اینه که در آینده هم من نمیتونم توکل پیدا کنم با این حرص به دنیایی که دارم. یعنی فرض کنید در گذشته توکل نداشتم، الان حرص به دنیا تو وجودمه، این حرص نمیذاره من توکل به خدا پیدا کنم. چون حرص به دنیا به دنبالش اهتمام به تحصیل دنیا میاره. کسی که حرص داره، حریص، دنبالش فعالیت فراوان داره برای تحصیل دنیا. کسی که فعالیت زیاد میکنه برای تحصیل دنیا، این کجا در مغازشو میبنده از زور میاد نماز بگه توکل به خدا نمیتونه. ببین اینا ضد همه. هرس کاریش کرده که داره حتی از دینش هم کم میگذاره، خب نمیتونه توکل بکنه، میگه من باید مال جمع بکنه، باید تلاش بکنه. توکل تو علالله رو تو امور آخرتی میگه، هرچی بشکن نماز شب بخون، انفاق بکن، ذکر بگو، نافله بخون. میگه خدا کریمه، توکل به خدا. اونجا رو خوب بلده، هی وعده به نسیه میده به قول بعضی، اما تو امور دنیایی نمیگه توکل به خدا، همش حرص به دنیا او رو شیفته به مال میکنه، شیفتگی میدونید، به او حرکت میده، حرکت به سمت مال دنیا، تحصیل دنیا، دیگه توکل نمیکنه. نکته ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که حرص به دنیا رو اگر من از وجودم قطع کردم، توکل نمیاد. اما اگر حرص باشه، مانع توکل هست. یه قانونه، حالا من فقط تو اینجا نمیگم، کلن اونجایی که ما میگیم علت مرکب از اقتضا و عدم مانع، همیشه عدم مانع همینه کارش. مانع رو اگه برداشتیم، اثر تو وجود مقتضی نمیگذاره، اما وجود مانع باعث میشه که مقتضی رو از بین میبره یا نمیگذاره مقتضی بیاد. حالا این مثال ساده بزنم که این بحث مهمی که حالا یه بخشش در منطق یا فلسفه گفته میشه این مباحث، اما این نکته‌ای که گفتم، نه این نکته جدید بود الان خدمتتون گفتم. ببینید، ما برای اینکه یک چراغی رو روشن بکنیم، مثالی که متعارفه اینه، میگم باید هم مقتضی رو ایجاد بکنید، یعنی کبریت رو بزنید، آتش رو تولید بکنید تا چراغ روشن بشه، و هم باید مانع نباشه، یعنی باد نیاد که خاموشش بکنه. این دوتا کار. خب حالا مانع رو من جلوشو گرفتم، دستمو جلو باد میگیرم که باد نزنه. کسی که مانع رو بر میداره جلوشو میگیره که مقتضی رو ایجاد نکرده که. اینو دارم عرض میکنم، رفع مانع تولید مقتضی نمیکنه که بگم اگر جلو باد رو گرفتید آتش به وجود میاد. نه، این کاری به اون نداره. اما وجود مانع آتش موجود رو از بین میبره. مانع معناش اینه که این آتش موجود باد اگه اومد خب خاموشش میکنه. بعد میگیم وجود مانع دو تا کار ازش میاد. مقتضی گذشته رو از بین میبره، یعنی اگه در گذشته کبریت رو زده باشی، حالا باد بیاد خاموش میکنه. نسبت به آینده نمیذاره مقتضی بیاد. اگه هم تو دارت باد میاد مرتب، شما نمیتونی اصلا آتش رو تولید بکنی. اینه. خب این مثال ساده ای بود گفتم، حالا بیاد تو بحث توکل. من اگه خواستم توکل به خدای متعال بکنم، باید حرص رو از وجودم بکنم. وجود حرص به دنیا مرا تو سرازیری قرار میده به سمت دنیا. توکل تو سربالای به سمت پروردگار، میخواد خدا رو وکیل خودش قرار بده. اینا ضد همه. پس اگر من توکل در گذشته داشتم، حالا حرص به دنیا پیدا کردم، این حرص توکل من از بین میبره. دیگه توکل نمی کنم، میرم به سمت جمع‌آوری مال دنیا. یا اگر در گذشته توکل نداشتم، الان حرص به دنیا مانع میشه که در آینده نتونم توکل بکنم. این حرص علی حال قضیه سرکه و عسله. حرصا وقتی میاد نمیذاره، با توکل جمع نمیشه. و مثل سرکه ایست که تو عسل میزن و عسلو از بینش میبره. یه قصه عامیانه هم میگوین، نمیدونم درسته یا نه، قصه باد و پشه است که میگن اومد و پشه شکایت کرد به حضرت سلیمان علیه السلام. چون از سلیمان میدونید حیوانات میمدن کنارش بودن. پشه اومده اشکال گرفت و اعتراض کرد، گفت جناب سلیمان، من هر جا میام برم یه خوراک خوبی نصیبت میشه، این باد میزنه داد ما رو میبره. حضرت سلیمان گفت خب تو دادگاه باید طرفین باید هر دو حضور پیدا کنن، شما یه طرفه، من نمیتونم حرفتو بشنم، برو به باید بگو که بیا تا اونم حرفشو بزنه ببینم اون نظره چی. گفت جناب سلام اگه او بیاد دیگه من نیستم و دوره با هم جمع نمیشیم دیگه. حالا این حرص تو وجود من به نعمتهای دنیا، ثروت دنیا، مقام دنیا، ریاست دنیا، دیگه این همش حرص دیگه. این حرص به دنیا نمیگذاره من توکل به خدای متعال پیدا کنم. اینا با هم جمع نمیشه. توکل موجود گذشته را از بین میبره، توکل مفقودی که میخواد آینده تحصیل بشه رو مانعش میشه، نمیذاره بیاد. اما اگر حرص رو از وجودم کندم، مقابل حرص میشه زهد دیگه. اگه حرص رو از وجودم کندم توکل نمیاد. دقت کنید، کندن مانع ایجاد مقتضی توکل نیست. توکل اگه خواستم ایجاد کنم باید علتشو بیارم تو وجود خودم که علتش اون 25 راهکار علمی بود و 7 راهکار عملی. این نکته ایست که الان اینجا داریم صحبتشو میکنه. خب یه مطلب دیگه هم اینجا عرض بکنم و یک حدیث. اون مطلب اینه، وقتی من توکل به خدا پیدا میکنم همیشه محرومیت از نعمت دنیا نیست. کسی که توکل به پروردگار میکنه خدای متعال میشه وکیل او. وکیل گفتیم به مصلحت موکل عمل میکنه. مصلحت من گاهی تو فقر منه، گاهی تو ثروت منه. حالا اگه مصلحت من تو ثروت باشه چیکار میکنه؟ خدای متعال اسبابشو جوری برام فراهم کنه که من ثروت پیدا کنم. گاهی وقتا هم مصلحت من در فقرمه، میگه مصلحت تو فقر شماست. عاشق حسین آل رحیمو بهش گفتم مصلحت شما تو فقر شماست. آدم متوکل همیشه محروم نیست از نعمت دنیا. اون که نکته‌ای که بود خدمتون گفتم، آدم متوکل حرص به دنیا نداره. نگفتیم داشتن دنیا رو نداره. اینا با هم فرق میکنه. نمیگیم متوکل دنیا رو ندارد. چرا؟ ممکنه داشته باشه، اما تو سراشیبی به سمت اون نیست. دارد اما علاقه به اون نداره. حریص نیست برای اون. لذا ما فرقی نمیذاریم بین امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن علیه السلام. خیلی از محققین دیدین فرق گذاشتن تو کتاباشون، متاسفانه این هم اومده که زهد به امیرالمومنین علیه السلام نسبت میدن. من تا الانم ندیدم یه کسی زهد به امام حسن علیه السلام نسبت بده، جز کتاب زهد خودم که نوشتم، اونجا توضیح دادم که زهد تو امام حسن علیه السلام بود، امام حسین علیه السلام بود. چون زهد به معنای نداشتن دنیا نیست. اونایی که این فکر رو میکنن، بله امام حسن علیه السلام میگن چون دنیا داشتن بس زاهد نبودن. زهد به معنای نداشتن علاقه به دنیاست. اون علاقه به دنیا که بگید نیست، تو امیرالمومنین با امام حسن، با امام حسین، با امام زمان علیهم السلام هیچ تفاوتی نمیکنه، همشون زاهده. نشونش هم اینه که امام حسن علیه السلام یه مرتبه کل مال دنیا داراییشون همه رو یه مرتبه دادن دارای خودم، با یه مرتبه خودشون صفر شده. این میشه نداشتن علاقه دیگه. اون کسی که علاقه داره این کار نمیتونه بکنه، یه بخشی از مالشو میده. این نگرانه از شیطان و یعید و کمال فقر، نمیگه خود فقیر میشه. لذا اینم که محقق توریهی نقل میکنند از بعضی از محققین که زهد زی او ترک و زینه است، هی او ترک و هواست، دال او ترک و دنیاست، اینم غلطه. اینا نیست. ترک زینت که زهد نیست، ترک تعلق به زینته. علقه به زینت نداره، علقه به دنیا نداره، نه خود دنیا رو نداره. حالا تو این بحث امروز هم ببینید چقدر فرق میکنه. بعضی فکر میکنن اگه توکل به خدا پیدا کردن حتما باید فقیر باشن، مریض باشن، ریاست نظر نداشته باشن، محروم باشن از غذاهای خوب، از لباس خوب، از... نه اینطوری نی. کسی که توکل به خدا میکنه، خدای متعال مقدر مصلحت اوست، یعنی اندازه‌گیری میکنه براش که مصلحت شما اینه 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 اینه. این مصلحت ها گاهی موافق با میل شخص هم هست، گاهی موافق نیست، اما نشونش اینه که چه ثروت خدای متعال بهش بده، چه فقیرش بکنه، این شخص تسلیمه، علاوه بر تسلیم راضی هم هست. پس ما گفتیم مانع توکل حرص به دنیاست، نگفتیم مانع توکل خود دنیاست. ببینید فرقش حالا چی شد. اگه بگیم مانع توکل دنیاست، معناش اینه که حتما باید دنیا رو بگذاریم کنار، ولو خدا هم مصلحت دونسته باید بگذاریم کنار، حلالش هم بگذاریم کنار تا بتونیم توکل بکنیم. نه، مال دنیا که مانع نیست که. عیب مال دنیا نیست، زشتی و عیب مال تعلق منه که من خوشم میاد از مال دنیا، حرص به مال دنیا دارم، اون حرص مرا تو سرازیری میدازه، اصلا نگاهم به بالا نمیکنه که توکل بکنم. نتیجه میشد خیلی مغازه‌دارا زور در مغازه منده توکل به خدا میره نماز، اتهام نیست ثروتم داره، داشتن ثروت که مانع توکلش نشده که، توکل به خدا میکنه میاد نماز. بعد میگه اون خدایی که رزقو میرسونه ذهن مشتری ها بالاخره جلب به ما خواهد که، اتفاقا گاهی وقتا هم همینطور میشه. بعد که میره در مغازه باز میکنه یه مشتری خیلی خوبی بهش میخوره، یا مشتری اعتماد به اون میکنه، میگه اهل نماز، میدونم منو فریبم نمیده. حالا میرید همین مغازه دار هم نمازش رفت هم ثروتش هم پیدا کرد، بغل دستیش نماز نرفت، اتفاقا مشتری هم نیمد و فقیرم شد، خسارت دنیا و آخر. اینا رو پس ما نمیگیم بود و نبود دنیا اصلا معیار ما نیست، از این صرف نظر بکنید. بحث ما بحث حرص به مال دنیا است و حرص با خود مال دنیا رابطش عام خاص منوچه. اگه بخوام باستر حرف بزنم اینطوری میگن، یعنی ممکنه کسی حریص به مال دنیا باشه و خود مال دنیا رو هم داشته باشه، یک. اما دو تا ماده افتراق هم داره، یک کسی حریص باشه به مال دنیا اما هرچی حرص میزنه هیچی مال دنیا رو تحصیل نمی کنه. یکی هم به عکسه، مال دنیا رو داره خیلی زیاد اما حرص هیچی نداره، همچه که بهش بیان اهدا کن در راه خدا فوری انفاق میکنه. خب اینها نکات خاصی بود که تو این زمینه خدمتتون عرض کردم. حالا این روایت رو توجه کنید که ما این همه بحث رو از سه کلمه از امیرالمومنین علیه السلام استفاده میکنیم. من توکل لم یحتم، کسی که توکل به خدا داره اهتمام به مال دنیا نمیکنه. اهتمام هم میشه حرص، ما تو علم اخلاق حرص لفظشو داریم، ولو اینجا تو روایت حالی کلمه اهتمام یعنی تلاش نمی کند در تحصیل مال دنیا، اما منظور همون حرصه. من توکل لم یحتم، حرص نمیزنه به جمع آوری مال دنیا چون توکل به خدا داره. این دعا را دقت کنید، وقت تأمن دنیا حوائجی، خدایا نیاز من را از دنیا ببر، قطعش بکن، شوقا الی لقائک فی صدق المتوکلین، تا من یک شوقی داشته باشم به دیدار تو تو ذهن اون کسانی که راست میگن و توکل به تو دارن، منم تو زمره اونا باشم. خب دعاست اما یه مجموعه معارفه، و بعضی فکر کردن که این که میگیم خدایا این حرص از وجودم بکن، گفتن یه علت برای توکله. این بود که گفتم خیلی سخته، دیروز گفتم بیانش مشکله اینه که بعضی از محققین که یه مقدار بیشتر رفتن جلو، گذشته که این بحثا معمولا نبوده، اما به این اشتباه دچار شدن، گفتن هرس اگر نباشد و قطع بکند هرس از وجودش، این علت میشد برای ایجاد توکل. عرض کردم اینطوری نیست. هرس اگه قطع بشه تازه مانع رفته کنار، اما مانع که رفت کنار هنوز علت توکل تو وجود من نیومده، من باید توکل تازه ایجاد بکنم. مثل اینه که جلو بادو میگیرم، باد نیاد خاموش بکنه، اما اینکه تازه شعله رو ایجاد نکرد که حالا باید تازه کبریت رو بزنم روشن بکنم. جاده دست اندازه، من دست اندازه همه رو گرفتم، جاده شد اتوبان، مانع رفت کنار، حالا معنیش نیست که سرعت ماشین به وجود اومد؟ نه، این ربطی با اون نداره که. تازه مانع رو برداشتیم، اون وقت که مانع بود دست انداز بود، خود رو نمیتونست تون بره. حالا مانع رو برداشتیم، یه جاده صافی شد، اما این صاف شدن که علت نمیشد برای حرکت خود رو، که حرکت یه علت دیگه میخواد، باید بنزین باشه، گاز بده، موتور روشن باشه، این چیزی خودشون میخواد تا حرکت رو ایجاد بکنه. ما باید مواظبت بکنیم هرس تو وجود ما نباشه. این از چیزاییه که چه توکل در گذشته داشته باشیم این هرس از بینش میبره، و چه آینده بخوایم توکل پیدا بکنیم این هرس نمیگذاره به عنوان یه مانع. مانع رو برداشتیم توکل نمیاد، باید توکل ایجاد بکنیم. این یک بحث. بحث دوم بی‌صبری. یکی از آسیب‌هایی که به توکل ما خیلی ضربه می‌زنه بی‌صبریه، عجله. دیروز یه مثال‌هاشو زدم که مثلا از مکه می‌خواد برد عرفات، هی عجله عجله می‌کنه، آه زود بریم زود بریم، می‌ترسیم یا نرسیم. این کسی که عجله می‌کنه و بی‌صبری می‌کنه نمی‌تونه توکل به خدا بکنه، چون خودشو مستقل میدونه در تحصیل اون خواسته خودش، مطلوبشو میگه با تصمیم خودم، تصمیمم باز باید برم، تون برم چه بکنم، یه رو دو روز زودتر برم که مطمئن بشم که تو عرفات هستم تا خاطرم جمع شه. اما اون کسی که توکل به خدا میکنه این بی صبری ازش گرفته میشه، اون اینا مقابل همه. باز معناش این نیست که اگه کسی توکل کرد این بی صبری نداشته باشه و یه کار غیر عاقلانه بکنه که ضربه به خودش بزنه، این منظور نیست. منظور اینه که اون بی صبری عوامانه، اون بی صبری که عاقلانه نیست، اینا رو میگذاره کنار و توکل به خدا میکنه. بذار یه آرامش خاصی داره. الان ببینید یه عملیات تروریستی دو هفته پیش تهران انجام گرفت. بعضی خیلی دست و پاشون رو گم کردن. وحشت افتاد تو دلشان. رهبر انقلاب گفتن یه چند تا ترقه اومدن زدن در رفتن عملیات ترقه. ببینید این آرامش نتیجه توکل به خداست. اون که بی صبر و بی قراره نمیتونه توکل به خدا بکنه، این یه مانعه. اینا مقابل همه. باز این بحث مثل همون بحث گذشته است، همون هرسی که گفتیم. اینجا هم اینو میگیم اگر کسی بی صبری رو از خودش معالجه کرد، این معناش نیست که تولید توکل میکنه، یعنی توکل توش نیومده، باید بره توکل به خدا رو یاد بگیره چطوری او رو در خودش به وجود بیاره. اما میخوام بگم بی صبری مانعه. مانع از یعنی اگه من بی صبر بودم، صبر نداشتم، اگه در گذشتم توکل داشتم، حالا که بی صبر میشوم، توکل گذشتم از بین میبره. قطعا تو گذشتم که توکل داشتم صبر داشتم، بی صبری نبوده. اینو باید بدونم دیگه، در گذشته صبور بودم، من تو حالا ظرفیتم کم شده، بی صبر شدم. و همچنین بی صبری مانع میشه برای حصول توکل در آینده، نمیذاره. حالا هرچی هم من بخوام تلاش کنم، اینا رو فکرشو باید بکنیم. لذا این بی صبری رو باید از خودم دور بکنیم. من دو تا آیه قرآن میخونم که صبر و توکل و دنبال هم ذکر کرده. مفسرین این بحثا رو ندارن که حالا بگن صبر با توکل چه ارتباطی با هم داره و آیا مانع است یا مقتضیه. این بحث امروز ما بود. لذا منم حدس میزنم، میگم فکر میکنم، چون خیلی فکر کردم روی این آیات، که جایگاه صبر اونم قبل از توکل چیه. آیا صبر تولید توکل میکنه؟ دیدم نه. هر چی فکر کردیم خود صبر که توکل به وجود نمیاره. اما احساس کردم بی صبری مانع توکله، لذا از این جهت مؤثره. حالا ببینید آیات قرآنو، یکی آیه 42 نحل، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. و عنکبوت هم همینه، اونم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكل، هر دوش عین همه. سوره عنکبوت آیه 59، یکم نحل آیه 42. خب حالا به ذهنم رسید آیه 90 سوره یوسف هم اشاره کنم که وقتی برادرها اون جنایت رو انجام دادند و میخواستن خب یوسف از بین ببرند، بعد از 40 سال یه مرتبه مواجه شدن مقابل یوسف، و اونم با چه مقابله ای. دیدن یوسفی که به خیال خودشون تو چاه انداخته بودن، کشته بودن، در او به چه درجه ای رزس و پادشاه است، و تازه هم گدای او شدند، از جمله همین برادرها. وقت رمز پیروزیش حضرت یوسف علیه السلام بیان کرد، میخواست بگه من تنها اینطور نیستم، قانون پروردگار برای همه یکسانه. انهو من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. گفت هر کس تقوا داشته باشه و صبور باشه قطعا به نتایج خیلی بالایی میرسه، خدای متعال او رو پاداش میده، اون محسنه، پروردگار به محسنین پاداش میده. فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. حالا ببینید تقوا و صبر، نمیخوایم بگیم خودش ایجاد توکل میکنه، اما بی تقوایی بی صبری چرا مانع؟ چطور مانع؟ برمیگردیم به اون نکته قبلی. وقتی من بی صبرم دیگه نگام به بالا نیست، نگام به بازوی خودم است، و نگام به علم خودم است، و به حرکت خودم، و میگم حالا هی هم عجله میکنم که کارا زود انجام بدم. بعضی ها دیدم حتی تو راه رفتنشون هم با عجله راه میرن. بعضی اینطوره دیگه، تو اصلا عادت داره، تو حرف زدن تون حرف میزنه. این عجله بعض جاها کار دستش میده، خیلی خراب میکنه کارش. یهو عجله میکنه، یه حرفی هم میزنه بعد میگه عجب اشتباهی کرد. حالا هرچی هم میخواد عذرخواهی میکنه، میگه حرفو زده دیگه. میگه چیکار بکنم؟ این عجله رو از وجود خودم بگیرم؟ العجلتو من الشیطان. عجله کار شیطانه، او دستور میده. خب من اگه عجله داشتم دیگه نمیتونم توکل به خدا بکنم. اما توکل به خدا معناش نیست که من تو بی خیال بنشینم. اینا را بحثای گذشته مونه گفتیم. کسی که توکل به خدا میکنه در کنارش عمل عاقلانه را هم انجام میده. نتیجه این میشه که اگر ما بی صبری از خودمون بیرون کردیم و صبر آوردیم تو وجود خودمون، تازه باید علت توکل رو که اصطلاحا میگیم مقتضی توکل رو باید ایجاد بکنیم در خودمون، و الا توکل به وجود نمیاد. خب یه آیه بخونم که چطور صبر میتونه زمینه ساز باشه برای توکل، نه ایجاد بکنه. همین گفتیم مانع رو بر میداره. شاید این آیه 12 سوره ابراهیم، ولنصبرن على ما آذیتمونا و على الله فلیتوکل المتوکلون. اول صبر رو میگه، صبر در اذیتی که دشمنان میکنن. گفتن به دشمنان هر چی میخواید ما رو شکنجه بکنید ما قطعا صبر میکنیم. بعد گفتن متوکل فقط به خدا باید توکل بکنه، ما هم توکل به اون میکنیم. آیا صبر در اذیت دشمنان ایجاد توکل میکنه؟ وقتی فکرشو خوب باید فکر بکنه، میگیم نه، کسی که صبر میکنه این فقط در مقابل دردی که بهش وارد میشه تحملشه، تحمل میکنه. اما توکل به خدا اونو نیامد. ما داریم حتی کسانی که خدا رو هم قبول ندارن اما تو شکنجه صبر میکنه، هیچی نمیگه. پس اینطور نیست که هر کس صبر کرد توکل به خدا میکنه، تولید توکل کرد، نه. اما میتونیم بگیم بی صبری اگه مقابل شکنجه بی صبر بود، داد و فریاد کرد و بعدم تسلیم دشمن شد، چنین کسی توکل به خدا نمیکنه. چون وقتی نتونه تحمل بکنه تا یه مقدار شکنجش میکنن بلافاصله تسلیم میشه دیگه. این نادری بود. اینجا شکنجهگر ساواک اصفهان، یکی از علمایی که برده بودندش اونجا تو شکنجه، میگفت نادری انواع شکنجه ها رو میکرد، یکیش این بود. به این عالم گفته بود اگه تسلیم نشی دوستانتو اسمشون رو نگی چه میکردی؟ بلاخره خواستش اگه نگی عذرخواهی میکنم، با خانمت من زنا میکنم. میگم ما زیر بار نرفتیم، هم تو گوش نکردیم. یه چند بار تهدید کرد و گفت نمیگی؟ ما هم هیچی نگفتیم، حالا تقیه میکردیم اصلا، میگفتیم چیزی نیست، ما چیزی نمیداریم. سرواز رو صدای زد، گفت برو تو خونه خانم شوهرت رو بیار. سرواز هم رفت و یه ساعت بعد ما قربان حاضر است تو اتاق. دور به ما گفت اقرار نمی کنی؟ ما هیچی نگو. دیگه تو درونم داشتم سکته می کرده. خدایش چه بکنم؟ این نانجیب ملعون داره میگه اقرار نکنه میرم با خانمت عمل منافی انجام. خلاصه ما توکل به خدا کردیم، ما هیچی نگفتیم. یعنی صبر در اذیت دشمن، توکل کردیم تسلیم نشدیم، بلند شد رفت و یه نیم ساعت بعد دور اومد. اما دیگه من دیگه نفهمیدم اصلا جوری حالم بد شده و اصلا میزنم تو دنیا ازم یا نه. تا بعد که ما رو آزاد کرد رفتیم تو خونه، متوجه شدیم کل قضیه دروغ بود. اصلا خانم ما رو نیواده بود اونجا، اما صحنه سازی کرده بود. به سرباز گفت، سرباز هم به دروغ رفته بود بیرون، اون نیم ساعت یک ساعت بعد اومد گفت قربان حاضر است بیار. تو تمام دروغ بود. میخوام بگم اینه که حالا فرض کنید عالم اگر مقابل اذیت ساواک طاغوت صبور نبود، آیا میتونست توکل به خدا بکنه؟ یعنی اینا ضد همه. بی صبری معناش تسلیم به دشمنه، تسلیم در مقابل دشمن یعنی ذلت، خواسته دشمن اجرا کردن. یه توکل به خدا معنا نداره. همین بحث رو بیاریدش تو بحث سومی که حالا میخوام مطرح بکنم. این بحث خیلی بحث مهمیه امروز. یکی از موانع توکل ترسیدن از دشمنه. و اگر کسی شجاع باشه، باز نمیگیم توکل رو به وجود میاره، شجاعت توکل نمیاره. آدم شجاع مانع نداره، میتونه توکل هم پیدا بکنه، اما آدم ترسو قطعا نمیتونه توکل به خدا بکنه. اینه، چون دشمن کافیست یه تهدیدش بکنه. مثل امروز آمریکا میبینید یه تهدید میکنه، میگه تحریم میکنم. بعضی از مسئولین ما کوتاه میان، میگن باید تعامل بکنیم با آمریکا. اسمش میذارن تعامل، که یه دیان تو کشور پذیرفتن اینا، میگن آره باید. اما دیگه نمیگه که تعامل با کی. گوسفنده میگه تعامل با گرگ میکنه. چه تعاملی؟ آیا روحیه گرگ عوض شده؟ نه، بالاخره گرگ رو پارش میکنه. اینا قطعا بدونید ارتباط به ضرر گوسفنده، چون روحیه گرگ عوض نشده. ما تو نهی از منکر میگیم اگه احتمال تأثیر میدید نهی از منکر بکنید. اون دشمنی که احتمالشو نمیدیم میگیم اصلا نهی از منکر نکن. برای چی داری میگی؟ فایده نداره که. اما اینو بدونید، کسانی که ترس تو وجودشونه قطعا توکل به خدا نمیتونن بکنن. کسی که ترس تو وجودشه حتی ممکنه شیطان زینت هم بدهد عملشو، میگه تو داری تعامل میکنی. این زین لهم و شیطان و عملهمه. یا شیطان بهش میگه تقیه بکن. دیدی دیگه گای اسم تقیه هم که خیلی چیز قشنگیست، میگه تقیه بکن. اما یکم مثل حضرت امام، حالا این موشکی که زدن تو سوریه، البته با اجازه اونها زدن و مقر داعشیا رو زدن نابود کردن. من یادم اومد که حدود 30 سال پیش ناو آمریکا اومده بود تو خلیج و اون شیطنت رو کرد، هواپیمای ایران رو زد و کارهای دیگه هم میکردن گاهی، کشتی‌های ما رو میزدن. حضرت امام فرمودن بزنید ناو رو، بزنید. همین مسئولین که حالا بعضیشون هم نیستن، صلاح نمیدونستن، گفتن پاتون رو دم به شیر نگذارید. رفتن پیش حضرت امام، اینا رو دیگه نمیگفتن. حضرت امام نظرشون بود باید بزنید، نترسید، توکل به خدا بکنید، بزنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و آجل فرکه. حالا اون زمان گذشت، بالاخره یه عده از مسئولین صلاح دانستن که نزنن، رفتن خدمت حضرت امام. اونقدر حرف زدند و زدند و زدند. حضرت امام هم رویه خاصی داشتن دیگه، میدن اطرافیانشون از دست میدن، اینا حاضر نیستن فکرشون عوض بکنن، انعطاف ندارن. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان اون که عقل داره انعطاف داره. دقت کنید، زن و شوهرها دقت کنند. اعقلکم ارفقکم، این دو کلمه است. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان اون که عقله یعنی عقل بیشتر داره، رفق بیشتر داره، یعنی مدارا میکنه. اون که عقلش کمتره میگه نه کوتاه نیا، یا گربه رو در حنجله سر ببر وایسا تو روش، به این عقلش کمه، این متوجه نیست. عقل بالاتر رفق زیادتر رو میاره، اما نه رفق با دشمن، متعلقش دوستانه. اصلا دوست رو چرا ما بهش رفیق میگیم؟ رفیق از رفق دیگه. این معنیش اینه که این دوستتون اگه یه ضربه‌ای به شما زد شما مدارا کنی باش، اگه مدارا نکنی دوستیتون بریده میشه. والا اونجایی که دوستتون به شما احسان میکنه که این رفیق نیست که، اونجا مدارا نمیخواد بکنی که، اون که موافق میل داره عمل میکنه. اونجا میگیم صدیق. صدیقه یعنی راست میگه که رفیق شما، ببین داره خدمت بهتون میکنه. اما اونجایی که ناملایم براتون درست کرد و شما باش مدارا میکنید، اینجا رفیقه. اون وقت که با هم راه میرید مصاحب میگن، با هم مینشینید جلیس میگن. اینا اسمای مختلف داره، هر کدوم یه بار معنایی داره. اما اون وقت که میگن رفیق، به خاطر اینه که تو ضمن 5 سال این خانومتون، این شوهرتون گاهی خلاف میلتون عمل کرده، شما باش مدارا میکنید. این نشوندنده عقل بالای شماست که دارید باش مدارا میکنید. اما اونه که عقلشون کمه پشت صحنه تحریکش میکنم، میگن کدا نیا، یا اگه ایش گفت دو تا جوابشو بده. بعضی هم که خدا خیرشون بده، آقایون میاد اینجا خانماشون تو خونه هستن، یا به عکس خانم میاد اینجا شوهرش نیست. یه طرف رفق فایده نداره دا. یه خانمی فرض کنید الان اینجا باشه شوهرش نباشه، بخواد رفق عمل بکنه فایده نداره، بره تو خونه هرچه شوهرش باش ناملایم کند، این بخواد این مدارا بکنه، این زندگی تلخ میشه. این که میگم مدارا یعنی باید هر دو. لذا زن و شوهر اومده بودن پیش ما، این گله از اون میکرد، اون از اون گله میکرد. گفتم تا وقتی گله از هم میکنی هیچ وقت حل نمیشه، اینا ول کنی، شما فقط به هم بگید که کدومتون بیشتر مدارا کردید با ناملایمات طرف مقابل. اینا رو یکی یکی برام توضیح بدید. هیچی، ورق برگشت. این شروع کرد گفت من این جا مدارا کردم، اونم گفت من اینجا. گفتم خدا خیرتون بده، همیشه همین کارو بکنید، بلنشید برید سر کار. تو فکر مدارا کردن اگه بودید اختلافتون حل میشه. این یکی از همون نکاتیه که گفتم، اگه زن و شوهر متعهد باشن که با رفق با یکدیگه برخورد کنن، تا آخر عمرشون هیچ وقت مشکل براشون پیش نمیاد، ولی مسلمون هم نباشه. خب حالا عرضمون رد نشیم، سومین آسیب توکل ترسیدنه. اما ترسیدن اگه رفت به جا شجاعت اومد، شجاعت تولید توکل نمی کنه دا. من وقتی شجاع شدم تازه باید توکلم پیدا بکنم، باید دارم خدا رو بشناسم با اون توضیحی که قبلا دادیم. اما بدانیم اگه ترس تو وجود من بود، مقابل دشمن قطعا توکل به خدا نمی کنم، بلکه تسلیم میشم، خواسته های دشمن رو عمل میکنم، میدم دشمن چه میگه، گاهی میرم اصلا اون طرف برای اونا کار میکنم، میگم اونجا وضعم بهتره. این هم هست. خب حالا ببینید، من 2 آیه قرآن میخونم، باز این نکات تو تفاسیر نیمده، اما فکر میکنم این بخواد اینا بهش مناسبه بهش بخوره. یکی آیه 81 نساء، فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. ای پیامبر چشمتو از این دشمنان اعراض کن، رو تو برگردون از اینا. اون تعاملی که بعضی میگن، پس این آیه قرآن ضدشو دارد میگه. قرآن نمیگه با دشمن معامله بکن، که گفت اعرض عنهم، رو تو برگردون، نمیخواد چشم اینا بکنی که حالا چند تا هواپیما میخوان از آمریکا بگیرن، تو سرشون بخوره این هواپیمایی که اینا میخوان بگیرن. حالا ببینید چقدر منت سر میخوان گذاشت. من علم غیب ندارم، اما حالا ببینید، اونو فکر کردید به نفع ما میخوان کار بکنه، دشمن ماست، قطعا به ما ضربه خواهم زد، یا نمیدن یا با منت میدن، یا میدم تعهد از ما میگیرن، یا اینکه پولشو چند برابر میگیرن کارخونهشون را بیفته، یا اینکه پول از ما میگیرن دوره میدوزن پولا دوره جنسو نمیدن، از این کارهایی که انواع و اقسام شیطنت رو دارن. دشمن ماست، معامله با ما نمیخواد بکنه، که اون دنبال سود خودش، دنبال ضربه زدن به ماست. قرآن میفهمد اعرض عنهم، نمیخواد بترسی، نترس، رو تو برگردون و توکل علی الله. یعنی دنبال اعراض توکله. اگه دقت بکنی معناش این میشه که اگه اعراض نکردی از دشمن، یعنی تمایل داشتی، ترسیدی ازش یا طمع پیدا کردی به دشمن، وقت توکل به خدا نمیتونی بکنی. توجه به دشمن مانع توکله. اما نه اینکه اعراض از دشمن علت توکله، نه علت هم نیست. این فقط اعراض گفتم یه مانع، شما اینا بر میداری، این ترس و وردار از وجود خوده، حالا راحت توکل به خدا میکنی. چقدر زیبا این آیات با ما حرف میزنه، راه یاد ما داده. یکی همی آیه 48 احزاب، ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع عزاهم و توکل علی الله. ای پیغمبر، اطاعت از کفار و منافقین نکن، اذیتشونو دفع بکن و توکل به خدا بکن. رهبر جامعه باید این طوری باشه، مقابل دشمن نترسه و کید و مکر دشمن رو دفع بکنه و توکل به خدا بکنه. خب الحمدلله ما این ماه مبارک رو می‌خواستیم زودتر بحثا تمام بشه، اما بحثا به اینجا کشیده شد، لطف الهی بود الحمدلله. و سال گذشته هم بحث توکل رو داشتیم، امسال فکر می‌کردیم باقی ماندش باشه، اما باز یک ماه مبارکمون رو گرفت. من چون 27 ماه مبارک رمضان مصادف با سالگرد رحلت علامه مجلسی است، یادی از این بزرگ مرد بکنم که بسیار حق دارن به گردن ماها، آیت الله عظما نجفی مرعشی. خود ایشون ظاهرا خواب دیده بودن صحرای قیامت به پا شده و یک صف مخصوص مراجع تقلید، حالا صفوف متعددی بود، یه صف تو مراجع بودن و خود ایشون هم آخر صف وایستده بودن و این صف هم تو به نوبت مراجع میرفتن پیش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. کارنامه اعمالشون رو میگفتند و پیامبرم تایید میکند و میرفت. بعضی از مراجعی که یک مشکلاتی تو کارنامه اعمالشون بود، یه شیخی بود کنار پیامبر نشسته و اون وساطت میکرد. هم گفت یا رسول الله اجازه بدید به احترام امام مثلا شفاعتشو میکرد. پیغمبرم شفاعت اونو قبول میکردن و رد میشد. آقای مراجعی میگن تو خواب ما از جلوی پرسیدم این شیخ اسمش چیه که اگه کار ما مشکل پیدا کرد حداقل اسمشو بلد باشیم، یه آشناگی بدیم که یه وساطتی برای من بکنه. اون جلوی گفت ایشونو مگه نمیدونی شو علامه مجلسی هنشون، حتیم عجب احترامی و آبرویشون دارن کنار پیامبر. شنیدم که آیت الله عظما مرعشی یه بار سر درسشون وقتی میخواستن اسم علامه مجلس رو بیارن، بلند شدن وایستادن به احترام نام ایشون، بلند شدن ایستادن و اسم علامه مجلسی آوردن بعد دوباره نشست. خیلی خدمت کردن، خیلی. و ما اصفهانیا بیشتر باید حواسمون جمع باشه، قدردان این خدمت ها باشیم. یکی از خدمت‌هاش هم این نوشتجاتشونه که حالا به دست ما رسته، غیر از اینکه حالا زمان خودشون چقدر خدمت به محرومین داشتن، چقدر خدمت به دولت داشتن، چون دولت رو همچین محکم نبضشو گرفته بودن با نفوذی که ایشون تو مردم داشتن، و دولت هم ازشون حساب می‌برد و مراقبت می‌کردن که دولت نخواد کار خلاف بکنه. وقت بعضی‌ها خیال می‌کنن ارتباط با دولتشون معنیش اینه که زندگیشون رو رفته بودن اشرافیگری کرده بودن. اینطوری که نبود که علامه مجلسی اشرافی زندگی نمی کردن، اصلا به ضررشون بود که با دولت ارتباط داشته باشن. دولت طاغوت که فهم کرد با حالا اون موقع اون جور دیگه بود. اما اینا درد ناچار میدن اگر ارتباط داشته باشن گاهی میتونن یه مظلوم از زندان نجاتش بدن. میگفتن این آزادش کن. یا یکی دولت میخواست اعدامش بکنه جلوشو میگرفتن میگفتن حق نداره اینو اعدام بکنه. یا یک کسی که باید اعدامش میکردن و دولت اعدامش نمیکرد اینا دستور میدن میگفتن اعدامش بکنن. کار میکردن و از جمله به محرومین خیلی رسیدگی میکردن. خیلی تلاش کردن و خدمت کردن. اما اون چی که حالا برای ما افتخار بزرگیست این نوشتجاتشونه که به دست ما رسیده و باید بگیم تشیع یکی از عوامل گسترشش در ایران ما وجود این شخصیت بزرگ بوده. البته نه فقط ایشون، ما بزرگان دیگر رو هم ارادت داریم بهشون، سر سفره همه اونا هستیم و بهره میبریم، اما علی‌ای حال یه همچین شخصیتی یادمون نره. ماه رمضان چو 27ش کم شد، پس سال وفات باقر اعلم شد که اللهم صل على محمد. چون ماه رمضان رو به حروف ابجد که در بیارید و منهای 27ش بکنید تازه میشه 1110 که سالیت وفات ایشون. و شاعر به دو معنا میگه، میگه ماه رمضان چو 27ش کم شد، یعنی ماه رمضان 27 روزش کم بشه که روز 27ام بشه سالگرد وفات ایشونه. اما یه معنی دیگه هم اینه که لفظ ماه رمضان رو به ابجد شما بنویس آ منهای 27ش بکن، دوره همین میشه سالگرد وفات ایشون میشه. من تو شاعر یه وزن شعرش ناقصه، چون رو قبرشون هم دیدم نه حالا و اون در 20 سال پیش که هنوز زریح نبود رو قبرشون هم اشتباه نوشته بود اینو، باید یه چیز اضافه داشته باشه، لذا من تو شعر یه کلمه پس اضافه کردم حواسم جمع ازا. اون شاعر پس رو نیورده، هم تو میگه ماه رمضان چو 27ش کم شد سال وفات باقر اعلم شد. این وزنش کم داره هنوز. اون مصرعی دومش یه چیزی میخواد، حالا ما یه پس اضافه کردیم انشاءالله شاعر شرکی بوده راضی است و شاید هم بوده است اشتباه رو قبر کندکاری نکردن، حالا یا رو سنگ قبرشون این ماده تاریخ بود. و افتخار دیگه که بود این بود که همون حدود 15 سال پیش که زریح رو میخواستن نصب بکنن پایای زریح رفتن پایین، اتمام رسیدن به لحد، گوشه لحد رو که کنازندن پای علام مجلسی تو کفنشون، شست پاشون تو کفن کاملا پیدا، کفن سالم، پارچه 300 سال زیر خاک نپوسیده، پارچه سالمه، بدن سالمه. اون هفته جناب هر رو گفتم که شاه اسماعیل صفوی همین کار رو کرد و هر بدنشون سالم بود، حتی اون پارچه‌ای که امام حسین علیه السلام بسته بود. الان مجلسی هم حدود 15 سال پیش من وقتی قصه رو شنیدم رفتم، البته دیگه قبر رو تعمیر کرده بودن اما خادمی بود پیرمرد اونجا، اونایی که میرفتید میدن، او گفت من باش صحبت کردم، گفت من اینجا بودم و حتی یه لامپ بردیم پایین که کاملا روشن بود اون پایین، قشنگ کفن سالم بود و پای علامه‌زاده تو کفن پیدا بود و دیگه لحد رو گذاشتیم و اومدیم بالا. خیلی بزرگان، شیخ صدوق در شهر ری باب وی، ایشون هم از کسانی هستند که بعد از چندین قرن قبرشون شکافته شد و بدنشون سالم پیدا شد. خیلی شخصیت های ما اینطوری زیاد داریم، کسان اینطوری. و رمزش هم بهتون بگم که تو روایت دارد، روایت معراج دیدم، تو روایت معراج دارد که کسی که من اراد الله یأکله الدیدان فلیسکن المساجد، اینو ظاهرا جبرئیل به پیامبر تعلیم داد، اگه کسی میخواد کرم جانورای دیگه زیر قبل بدن او رو نخورن، بدنش خوراک اونها واقع نشه، تو مساجد باید سکونت داشته باشه، آرامش داشته باشه تو مسجد، فراری نباشه از خانه خدا، اینجا سکونت داشته تا تو قبرم ساکن باشه، آرامش داشته باشه. البته حالا روایت نمیگه بدن سالم میمونه، میگه خوراک حیوانا قرار نمیگیره، اما بالاخره عوامل دیگه هم هست، پاکی انسان ها که حقیقتا ما افتخار میکنیم به وجودشون، طلب رحمت و رضوان براشون، رضوان باید بخوایم، اونا که گناه نداشته، ما میگیم خوشنودی پروردگار انشاءالله شامل حالشون بشه و از همه ما راضی باشن. من از همه عزیزانم عذرخواهی میکنم، دیگه بحثمون اینجا امروز خاتمه پیدا میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. أواخر ماه مبارك میشد، اهل بیت علیهم السلام نگران بودن، گاهی امام زین العابدین علیه السلام گریه می کردند و دعا می خوندند، دعای فراق از ماه مبارک. ما هم به یاد وداع با ماه مبارک، روزه وداع امام حسین علیه السلام رو بخوانم که خیلی سخت گذشت به امام اون لحظه های جدایی. توصیه و سفارش های خودشون رو به خواهر کرده، اما وقتی رفتن طرف میدان هنوز چند قدم دور نشده بودن، مجددن صدای خواهر رو شنیدن، مهلن مهلا یا ابن الزهرا، ای پسر فاطمه چند لحظه دیگه مهلت بده، وصیت مادرم را عملی کنم. از جانب مادر زیر گلوی امام را بوسیدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.